را نمیبینه که چی رقم میباشه غم از خود بچه را میخواه.
روایت دختری که در یک خانواده سنتی تولد شده است. زرلشت دختر جوان است که از دوران کودکی سختی های را با کم مهری خانوادهش سپری کرده است. وای که از قول دیگر قاربش داستان دوره کودکی و خصوص روزهای تازه به دنیا آمدنش را روایت می کند و می گوید که پس از تولد حتی مادرش نمی خواست به او شیر بدهد و تا مدت هم بر وی نام انتخاب نکرده بودند. زرلشت می افزاید:
ما 11 خواهر هستیم. ما دختر نهمی مادر و پدرم هستم. برام قصه کردند که وقتی تولد شده بودم به خاطری که دختر بودم تا در روز نامی نداشتم. وقتی از این حقیقت خبر شدم آنقدر دلم غمگین شد که در این دنیای بزرگ جایی برای زیستن نداشتم و تا به حال وقتی به این حقیقت فکر می کنم در قلبم درد احساس می کنم. ما تا کلاسی وزم را بدیک زدیر بند دریم. نه خاطر بند یار انسان زوسیگی. هر کسی به این گونه حقیقت روبرو گردد احساس درد و تنهایی میکنه. برعلاوه اینکه برایم نام نگذاشته بودند، تا 3 روز مادرم نیز برایم شیر نمیداد. وقتی گرسنه میشدم و گریه میکردم، عمه مرا با چای شیرین تسلی میداد. قصد این که چرا من پسر نبودم را از من میگرفتند.
عابده هاشمی یک تن از قابله ها در شفاخانه ملاله میگوید: زمانی که مادران نوزادانشان را به دنیا میآورند، در فکر صحت خود نیستند و در این حالت به ناراحتی از دکتران میپرسند که نوزادشان دختر است یا پسر. خانم عابده با گپهای بیشتری در این باره:
یک مادر میگیم که طفلت سر نداره. یه وسیسی که متوجه ازی باشه طفلم سر نداره، ما چی را چاره می‌کنیم؟ دکتر سی بهت بگوین بچه است یا دختر. یا مثلا اگر بگویی که طفلت 5 ماه است ولی در بطنت فوت شده، یه وسیسی که متوجه باشه که به چی خطر مواجه استم، چطوری ولادت بکنم. فقط دکتر سی بهت فنتش هم دختر است یا بچه است. یعنی از دستی که سر از اینا فشار است و مجردی که میگی دختر است، مادر جگر خون میشه، حتی یگان دفعه که فشارش بلند باشه معاینات ضرورت داشته باشه.
اما شماری از خانواده ها تولد دختر و پسر برایشان یکسان اهمیت دارد. صدای دو تن از مادرانی را که در یکی از شفاخانه های کابل به خاطر زایمان آمدند در این باره بشنوید که به گفته آنان دختر و بچه داد خداست و خانواده و شوهران آنها نیز با تولد دختر و پسر فرقی نمی گذارند.
در فامین ما هم کلا ایش خوش هسته، در قصه ایش چیزی نیستم. آدی هم آماده بودن که تبریکی دادن، گفتن باش که دوستیه تبتن که باز بریم. خسرم بوده، خوشیم بود، ایورم بوده، شوورم بود. برو خوب شد که من بخیر جور شدی که رخصت بتن با بریم بخیر. نتا دخترکویم جوره شدم خوش نیستم. بچه هم خدا میده و دخترم دیگه. بخواست طرف خدا است. مقصد خودم را که جور شدیم هم بسیار است.
هر کدام باشه مشکل نیست، دختر باشه بچه باشه فرق نمیکنه، هر دویش خوش دارم، هم هر دویش اولاد من. بر کار خدا دختر باشه بچه باشه در نیست کسی که از سرش کبر کنه یا کسی شکنجه بیاره چیز بگویه. این بسیار مهم است که مثلا انسان برویه جارش کالج درست باشه، انسان باشه، آدم باشه.
بنابر گفته تعدادی از مردم، در شرایط کنونی و با پیشرفت هایی که در دنیای امروزی ایجاد شده است، تفاوت قائل شدن میان پسر و دختر تأسف آور است. با گفته آنان قائل شدن تفاوت میان دختر و پسر تأثیر منفی بر روح روان کودکان دختر نیز به جا گذاشته و افزون بر این برخورد دوگانه سبب می شود که دختران از حقوقشان محروم شوند. کاملا یک تن از مادران در مورد بعضی عوامل دیگری که چرا بیشتر خانواده ها تولد پسر را نسبت به دختر برتر می دانند توضیح داده می گوید:
یک سنت قدیمی مانده بر مردم، بچه به نظرشان چون از نظر فیزیکی خوی خوبتر داره و کار بهتر میکنه، تو فکر میکنن که ما آیندهشان تضمین میکنن، اصلا روی دختر قدر حساب نمیکنن. گرچه به نظر ما هر دوش میتونه که خدمت کنه به خانه خود. ما میبینیم مثلا خانمایی هستن که به اندازه شوهر خود یک جای کار میکنن، هم مسئولیت خانه رو دارن، هم اولاد رو مثلا مواظبت میکنن و هم کار دفتر شاید بهتر از مرد انجام ندارن، چون مسئولیت زن رو بیشتر قبول میکنن. به نظر ما که دختر و بچه هر دوش آدم باید به یک نگاه ببینه، تربیتش، تعلیمش، کارش، در کل کارش باید به یک شکل کوشش کنه و زحمت بکشه، چون مسئولیت پدر مادر در قبال اولاد خود که دختر باشه یا بچه یکی است. این تضاد میتونه از خانه خود پدر مادر از بین ببره. یک بچه و دختر میتونن به یک اندازه درس بخونن، پیشرفتشون به یک اندازه باشه، در صورتی که از طرف فامیل حمایت شود.
از سوی دیگر دکتران و متخصصان ولادی و نسایی میگویند که انتخاب جنسیت دختر و یا پسر از قدرت انسان بالاتر است. وجمه حبیب یکی از دکتران بخش ولادی و نسایی درباره این که زنان تا چه حد در تعیین جنسیت نوزاد نقش دارند گفت: به طور معمول در اسپرم های یک مرد تعداد کروموزوم های X و Y به طور مساوی و برابر می باشد. بنابراین جنسیت جنین با استفاده از کروموزوم هایی که از والدین به ارث می برند تعیین می شود. و اضافه کرده گفت: مادر دو کروموزوم X و پدر یک کروموزوم X و یک کروموزوم Y دارد که در نتیجه جنسیت نوزاد توسط کروموزوم های X و Y سلول اسپرم پدر تعیین می شود. دکتر وجمه در این ارتباط:
اوجهات جنسی در مردها معمولاً به نام XY یاد می‌گردد و در خانم‌ها به نام XX یاد می‌گردد. وقتی حجره Y مرد با حجره X زنانه یک جا گردد، طبعاً یک طفل پسر به دنیا میاید. و اگر حجره Xش با حجره X خانم یک جا گردد، طفل دختر به دنیا میآورد. بنان گفته می‌تونیم که این مربوط به این میشه که کدام حجره جنسی مردانه با زنانه یک جا میشه، یعنی X یا Y. اگر بگیم به شکل نسبی، تقریبا این مربوط به مرد می باشه، نه مربوط به خانم. ولی خود مرد هم در این قدر رول نداره که، یعنی اگه بخواه حجره وای خود یک جان ماید و اگه نخواه اکس. این مربوط به کارهای خداوند است که آیا حجره اکس یک جان می گردد یا وای یک جان می گردد، که در نتیجه آن یک طفل پسر یا دختر به دنیا می.
دکتر وجمه افزود: آنده از خانواده ها و شوهرانی که مادران حامله را به خاطر به دنیا آوردن دختر تحت فشار و خشونت قرار می دهند، شاید نمی دانند که با این عملشان او را با خطر مرگ مواجه می سازند. و اضافه کرده گفت که آنها از قبل اهتماماتی را با مریضانی که دختر به دنیا می آورند روی دست می گیرند، زیرا وقت این زنان دختر به دنیا می آورند مایوس شده و تحت فشارهای روحی قرار می گیرند.
اگر هر روز نباشد، یک روز بعد حتما با چنین واقعی سر میخوریم که یک خانم از خاطر به دنیا آوردن یک دختر بسیار خفه میشه، حتی حالات بسیار وخیمی برش پیش میاد، مثلا خونریزی های بسیار شدید بعد از ولادت میکنه و یا مو پلاسنتا یا جوری بند میمانه که بسیار عواقب وخیم برش پیش میاره، بعضا خونریزی های بسیار شدید که تا سبب مرگ مادر میشه، این هم شده میتونه. این واقعات بسیار زیاد است اینجا که از طرف فامیل بسیار اینا تحقیر میشن، فرض مثال نان نمیره برشان، لباس نمیره و حتی برشان میگه که باید طفل خدا شیر نته تا قهر خدا اینا فرو برند، از خاطر که میگه چرا دختر شده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
از سوی دیگر زبیده انوری، قبلا استاد در یکی از پوهنتون های طبی کابل، با تایید صحبت های خانم وجمه میگوید: شماره از شوهران و خانواده هایی که به مادران حامله اخطار می دهند که هرگاه نوزادی به دنیا می آورند پسر نباشد زن دوم می گیرند، مادران حامله این رفتار را در جریان پروسه ولادت به یاد آورده می بینند که باز هم دختر به دنیا آوردند، سخت با مشکلات روحی دچار می شوند که بعداً جبران ناپذیر است.
بر مادر اخطار داده میشه که اگر فرزند دیگه تو هم دختر باشه ما زن دیگه هم میکنیم، که هی خودش برو روان مادر سیاد تاثیر میکنه و حتی فرزندی که در بطن مادر است امکان داره از این صدمه ببینه. خود پروسه ولادت بعض عوامل است که براش رول بازی میکنه، مثلا حالت روحی روانی مادر. شما دیده باشین بعض مادرها که دفتن فشار روحی روانیشان زیاد میشه، امکان داره ولادت پیش از وقت کنه. امکان داره در جریان ولادت فشارشون بسیار بلند بره، امکان داره که جوری طفل خود جدا کنه که سبب خونریزی های بسیار خطرناک، حتی سبب عملیات های بسیار وخیم در پیش مریض میشه. امکان داره اگر مادر داخل به حساب دردهای ولادت تجربه میکنه، این دردهای ولادت بسیار طولانی شوه، یعنی مادر صبح دردش روشه، امکان داره دردش باقی بمونه و زود ولادت نکنم. فرض مثال در حین ولادت متوجه میشه که طفلک دیگه ایش هم دختر است، امکان داره سبب بند ماندن جوره شوه و این بند ماندن جوره خونریزی های بسیار خطرناک و میتونه که نتا سبب شاک های بسیار خراب و سبب مرگ مادر میشه و همچنان تکلیف های روانی بعد از ولادت حتی به جنون و به دیوانگی های مادر منجر.
بد رفتاری با مادران حامله نه تنها که نوزادانشان را پسر نمی سازد، بلکه پروسه ولادت خطرناک می شود و حتی سبب عملیات های مشکل آفرینی نیز می شود. محمد سخی نصار یک تن از عالمان دین می گوید که تبعیض یا فرق قائل شدن میان پسر و دختر ریشه در جهالت انسان های قبل از اسلام دارد و در جامعه انسانی امروزی تفاوت قائل شدن میان دختر و پسر مردود است. آقای نصار می افزاید که بر بنیاد آموزه های دینی برخورد دوگانه والدین با فرزندان هرگز مورد تایید اسلام نبوده و این گونه اعمال از سوی برخی افراد علیه نوزادان دختر یک عمل غیر انسانی و غیر اسلامی است.
این در حقیقت اعتراض بالای مقدرات و فیصله خداوند است که خداوند اگر کاری را فیصله میکرده باشد، انسان نباید در مقابل از او اعتراضی داشته باشه، که بزرگترین گناه است، حتی به سویه شرک میرسد که نابخشودنی است. دومی که این خصلت زشت و نامطلوب یکی از خواص دوران جاهلیت است که انسانهای دوره جاهلیت که از همه ارزشهای انسانی به دور افتیده بودند، این نوع خاصیتی داشتند که اظهار ننگ و عار میکنند. این یک مسئله. و از ناحیه دیگری که از همگسیختگی نظام فامیل به وجود میاره که عدم اعتماد و عدم محبت در بین زن و شوهر که از اساسات ایجاد یک فامیل سالم است، این هم این شیرازش از بین میره. به هر صورت از نگاه واقعی خالق کائنات و خالق انسان ها خداوند جل تسمتو است. پس این که خانم ها را کسای ملامت بسازن، مورد زرد و شتم قرار بدن و یا نظام خانواده به هم بزنن، این نهایت یک کار جاهلانه و دور از عقل و نقل و شرع است.
با گفته آگاهان، سطح پایین سواد و عدم آگاهی مردم از قوانین و مسائل دینی باعث شده است که برخی از مردان خانواده های افغانستان وقتی زنانشان دختر به دنیا می آورند با آنان بدرفتاری می کنند. با گفته آنان ناشکری و اهانت به تولد دختر اهانت به مادر نیز محسوب می شود که از نظر انسانی جایگاهی ندارد. در مصاحبه که با خانم مریم یکی از زنان آگاه در این مورد انجام دادم، عمدترین عوامل این که چرا شماری از شوهران و یا خانواده ها تولد دختر را نامیمون می دانند و معلومات دیگری در این مورد بیان گردیده است. خانم مریم در شروع صحبت هایش گفت که از گذشته های دور در جامعه افغانستان و عرف و فرهنگ این کشور همواره پسر مقدم بر دختر شمرده شده است.
جامعه ما یعنی افغانستان دختران موجود ضعیف و ظریف می دانن که باید از آنها مراقبت شوه و خودم این باور باعث شده که حتی خود دخترها توانایی که دارن را این تواناییشون را باور نکنن. وقتی که اینا خود باور ندارن، اجتماع هم اینا را باور نمی کنن و بیشتر دخترها فکر می کنن که بنا صرف به می که به دنیا آمدن که ازدواج کنن و تولید نسل کنن و بس. از طرف دیگه خانواده هایشون هم که مصرف کردن بالای دخترها، خصوصا بالای تحصیل دخترها، یک مصرف اضافی است. حیف کردن پول پیسه است. این حقش است که فامیلش بالاش مصرف کنن، خصوصا بالای تحصیلاتش تا هر حدی که باشه. در فرهنگ بدوی جامعه افغانستانی تقسیم کار بگونی بوده که تامین معیشت و پول و پیسه آوردن به خانه به دوش پسر بوده و به مرد به چشمه دیده میشه که پول آوردگر است و به خانما یک موجود مصرفی دیده میشه که فقط در خانه است و پول مصرف میکنه و عاید نداره. داله که اگر دختر بیچاره یا خانم بیچاره بخواه که کار کنه ایسای باعث شه، او را هم اجازه نمیده که کارم نکو و در از طرف برش موجود مصرفی میگن. این ما در جامعه خود شاهد هستیم و به دخترها و خانما صرفا و صرفا منحیث ازی دیده میشه که تو کسی هستی که باید بری اولاد به دنیا بیاری، آرزو کنی، فقط و فقط مثل یک تولید کننده نسل برش دیده میشه. حق تحصیل، حق زندگی راحت، حق اختیار خود داشتن، همین باور باعث از این میشه که منزلت یک دختر در جامعه کم شود. وقتی که با یک دختر حقش داده نمیشه، منزلت اجتماعی برش نمیتن، ما بیتونیم بگیم که جوابی ما برباد میشه. چرا؟ چون کشورهای پیشرفته را که ما میبینیم، ما افغانه عادت داریم میگیم چقدر کشور پیشرفته، افسوزی کشور یک پیشرفته را میخوریم، اما نمیبینیم که ما چی عیب داریم که چرا کشور ما پیشرفته نیست. وقتی که دیدگاه خود باز بسازیم، ببینیم کشورهای دیگر که چرا پیشرفت کردن، دلیلش چی بوده که خانما را حق دادن. ولی متاسفانه در افغانستان فقط یک گونه گپی که امی حال هم جیان داره، به خانما منزلت داده نمیشه، به خانما حقشان داده نمیشه. چی دختر باشه در خانه پدر و چی خانم وقت آرزو میکنه در خانه شوهرش.
خب تشکر خانم مریم. میشه در این بارم بگوین که نه تنها پدران و شوهران در خانواده های افغانستان خوش ندارن که خانهشان دختر تولد شوه، به اصطلاح تعداد زیادی از مادران خوش نیستن که خانهشان دختر تولد شوه. حتی در بعضی جایا دیدیم که یک مادر دختر به دنیا میره، حتی خوش نیست که بر از او شیر بته یا از او درست مراقبت کنه. دلیلی کار شما در چی میبینین؟
ما میبینیم که در جامعه ما چقدر دخترها پس زده میشن، چقدر بالای دخترها خانمها در افغانستان خشونت هست، چقدر یعنی حقشان تلف میشه. از هر لحاظ بالای خانمهای افغان فشار است و فشار افزایش میابه روز بر روز. وقتی یک زن افغان حمل میگیره، فکر میکنه پیش خود که درست است، ما اولین گپ را در ذهنش میاد که ما اگر فرزند دختر به دنیا بیارم، فامیل خسرانم، شوهرم خفه میشن. امیر جهالتی که قبل از اسلام بوده متاسفانه در افغانستان فعلا هم جریان داره. این خانم بیچاره فکر میکنه که ما من حیث یک دختر قبل از عروسی چقدر رنجا را دیدیم، چقدر هم تلف شده، چقدر برام حقم داده نشده. این تمام خوشنطایی که در ذهن میاره و میبینه که میگه ما حقم تلف شده، اینمی دختره که به دنیا میاد، این در آینده مثل ما چیزایی که ما تجربه کردیم این بیچاره هم تجربه میکنه. همی هست که ما مادرها را ملامت نکنیم که بگوییم این با وجود که چطور خودش یک زن است خوش نیست که یک دختر به دنیا بیاره. باید از دل از او خانم ما بیاییم. وقتی او فکر میکنه میگه که بالای خودم هر قدر خشونتی که شده، ما میفهمم که بالای دخترمم که اگر دختر باشه حمل، ما بالای دخترم مو کارا میشه. پس به می خاطر مادرها که حمل میگیرن بسیار احساس جگرخونی میکنن. همیشه اونا از چهار اطراف خود شنیدن که زن یک موجود گناهکار است. ما ببینیم مطالعه کنیم اسلام قبل از اسلام اینمی گپا بوده. وقتی که اسلام مبارک آمد کل از گپا را مسخ کرد. اسلام به زن بالاترین جایگاه را داده. پس چطور به خاطر به دنیا آوردن دختر که در خانه یک دختر باشه فرشته ها می باشه، پدر و مادری که دو دختر یا سه دختر که بزرگ بکنن، اونا انسان های جنتی هستن، انسان های بهشتی هستن، این که چقدر ثواب می برن، این خب بیخی دیگر گپش هسته. ولی چرا خوش نمیشن؟ دلیلش اینمی هسته که میگه که خوشنطی که بالای ما شده بالای دختر ما هم خواد شد.
خب رای بیرون رفته از این معضلات در خانواده های افغانستان، شما در چی میبینین خانم مریم؟ میشه اگه لطف کنین در این باره بگوین؟
هر مرد افغان پیش از این که برش گفته شده باید خودش مسئولیت خود بدانه که بیا یک بار فکر کنم چرا بالای خواهر خود خشونت کنم، چرا بالای دختر خود خشونت کنم، چرا بالای خانم خود خشونت کنم. خشونت هدف ما این نیست که فقط لط و کوب منع کردنشان از حق تحصیل، منع کردنشان از حق وظیفه رفتن، اینا کلش موضوعاتی هست که شامل حق یک زن میشه. تغییر ذهنیت مردا، تغییر ذهنیت به این معنی که اونا پیش خود اول فکر کنن، بعدا ما مسئله تو خود میدانیم که منحیث کسایی که در جامعه کار میکنیم به خاطر زن خانما و زنها کوشش میکنیم و رسانه ها باید این فرهنگ زشت از جامعه ما دور کنن. و این نمیشه که به یک روز و دو روز و به یک سال و دو سال همین گپا حل شوه. متاسفانه ذهنیت مردای جامعه ما هنوز به حدی که باید باز شوه باز نشده. در قسمت کار و وظیفه به خانما متاسفانه که کار صورت نگرفته، برعکس دیده میریم که روز به روز اینا از اجتماع حذف شده میرن. سیستم وظیفه‌ای و کاری کشور بر وفق جنسیت نباشه، بلکه بر وفق ازی باشه که تخصص کی داره دمی بخش. ما داریم خانمایی که تحصیلات بالا دارن، ولی متاسفانه او خانم رفته در کنج خانه شیشته و خانه نشین شده. وقتی که او را قید میسازیم، پس چطور امید ازی رو داشته باشیم که کشور ما پیشرفت کنه؟ باید سیستم کار تغییر کنه، ذهنیت مردم تغییر کنه، فرهنگ عمومی تغییر کنه، تا ای که بتونیم خانما را حقشان را برشان قسم کسب بدیم و جامعه ما را به سوی پیشرفت ببریم.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتون. سلامت.
شنوندگان عزیز،
در محتوای برنامه شنیده شد که عمدترین عوامل این که چرا برخی شوهران و خانواده های افغان مخالف تولد دختر هستند واضح گردید که به همین ترتیب بیشتر مردم خواهان آگاهی دهی برای خانواده های افغانستان و از بین بردن رسوم و عنانات ناپسندی که اکثرا زنان و دختران از آن متضرر می شوند شدند. با امید همچو روزی که این همه مشکلات زنان در افغانستان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه شما شنونده های عزیز هم نظریات و پیشنهادات جهت بهبود برنامه داشتید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعد اوقات خوش داشته باشید.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-02-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای صنفهای هفتم، هشتم و نهم را میخوانیم. قابل یادآوری میدانم که محتوای درسی این برنامه توسط مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی میشنوید. نخست میپردازیم به کیمیای صنف هفتم. در درس قبلی استاد برای ما حالات سگانه ماده را بیان کرد و گفت که هر یک از این ماده ها دارای شکل، وزن، حجم و خصوصیات متفاوت می باشند. امروز در درس کیمیای صنف هفتم حفظ کتله را می خوانیم. در این بخش استاد برای ما قانونی را بیان خواهد کرد که با استفاده از آن در کیمیا می توان کتله یک شی را در هر حالت آن حفظ کرد. این قانون بر برخی فرمول های استوار است که در لابلای درس به آن پرداخته می شود. در ادامه هم معادله و تعاملات کیمیایی شرح داده خواهد شد.
قانون تحفظ کتله را تحت بررسی و یا هم بحث قرار میدیم. قانون تحفظ کتله و تعداد اتم ها در تعاملات کیمیایی. این قانون توسط لاوازیه بیان شده است. طبق این قانون مجموع کتله های مواد تعامل کننده همیشه مساوی می باشد با مجموع کتله های مواد حاصل شده. یعنی اگر ما و شما در تعاملی که در یک تعامل کیمیایی 10 اتم کربن و همچنان 20 اتم هیدروژن به یک طرف تعامل کیمیایی داشته باشیم، در نهایت محصولی که به دست می آید به اندازه 10 اتم کربن و 20 اتم هیدروژن می داشته باشد. این قانون توسط تجربه دریافت شده است و زمانی صدق می کند که تجربه در یک محیط بسته اجرا شود، به خاطر اینکه در جریان تعاملات کیمیایی طبیعتاً حرارت ایجاد میشه یا هم بخارات به وجود میاد یا هم اتم ها از یکی از دیگر فرار میکنه یا قوی دفعشان بیشتر میشه. پس به خاطر اینکه این مواد ضایع نشه و قانون تحفظ کتله به شما اثبات برسه، باید محیط بسته باشه. برای اینکه کتله های مواد تعامل کننده مساوی با کتله های مواد حاصل شده باشد، باید تعداد اتم ها قبل از تعامل مساوی با تعداد اتم های بعد از تعامل باشه. یعنی ما گفتیم که اگر 20 اتم کربن و 20 و 40 اتم هیدروژن با هم تعامل کنند، در نتیجه باید به طرف دیگری معادله هم 20 اتم کربن و 40 اتم هیدروژن باشه، به دلیل اینکه تعداد کتله هایشون باید به هر دو طرف با هم مساوی شود. اگر ما 20 گرم آب را با 20 گرام بوره با هم مخلوط کنیم یا یکجا کنیم یا محلول بسازیم، در نتیجه به طرف محلولی باید برای ما به دست بیاید که وزن اتمیش یا وزنش 40 گرام باشه. در تعاملات کیمیایی روابط موجود بین اتم ها میشکنند و روابط جدید تشکیل میشوند، اما تعداد اتم های هر ماده تعامل کننده قبل از تعامل مساوی به تعداد اتم های آن بعد از تعامل می باشد. یعنی قسمی گفتم 20 اتم هیدروژن و کربن، قسمی که مثال دادم این هم با ما قسم است. یعنی فقط فرق در اینجا که تعداد روابط کیمیایی میشکنه و یا با هم اضافه میشه. در نتیجه این روابط کیمیایی یک تغییری که بین از این آمد در خواص و ساختار ماده تغییر ایجاد شده، ولی وزن اتمی و کتله اتمیشان با هم مساوی می باشد. و موضوع دیگری که تحت بحث ما قرار گرفته قابلیت انحلالیت است. میگیم قابلیت انحلالیت بستگی به درجه حرارت ماده حل شونده و ماده حل کننده دارد. به طور مثال در 20 درجه سانتیگراد در 100 میلی لیتر آب 205 گرام بوره حل می شود، اما در 38 گرام نمک تمام اما 38 گرام نمک تمام در عین درجه و مقدار آب حل می شوند، ولی بوره حل نمی شوند. و همچنان قسمی که شما ببینین ماده ای که کاملا حل شده است با رنگ سرخ با تیر سرخ در شما نشان داده شده و ماده ای که کاملا حل نشده با تیر سبز در شما نشان داده شده است. یعنی این ماده ای که مواد کاملا به خود حل کرده قابلیت انحلالیتش بیشتر از این مواد بوده. یعنی گفتیم نمک درجه حل میشه ولی بوره حل نشده. برای اینکه انحلالیت مواد از هم فرق شوند، دو عامل یعنی درجه و مقدار ماده حل کننده ثابت در نظر گرفته میشه. بنابراین انحلالیت طور زیل تعریف میکنیم که مقدار ماده ای که در درجه حرارت معین در 100 میلی لیتر آب حل گردد به نام قابلیت انحلالیت همان ماده یاد می شود. موضوع درسی ما و شما معادله و تعاملات کیمیایی هست که معادله کیمیایی بیان کننده قوانین کیمیا و یا هم تعاملات کیمیا می باشد که از سه قسمت ساخته شده است: اجزای تعامل کننده، وکتور و محصول تعامل. اگر شما متوجه شوید این یک معادله کیمیایی هست که آر رابطه اجزای تعامل کننده و اکس اینا اجزای تعامل کننده، وکتور و محصول تعامل می باشد. بخاطر درک بیشتر معادله کیمیایی به سمبول کیمیایی هم نیاز است که سمبول یا علائم اختصاری نام عناصر را سمبول می نامند که معمولاً حرف اول، اول دوم، اول سوم و یا آخر حرف اول و آخر را در نظر می گیریم. مثلا اگر در نظر بگیریم هیدروژن به H2 نشان داده، اکسیژن به O2، کلورین به Cl2 و زینک Zc. حرف در هیدروژن حرف اول، در اکسیژن حرف اول و در کلورین حرف اول و سوم و در زینک حرف اول و آخر در نظر گرفته. شاید برای شما سوال ایجاد شود که با کلورین چرا Cl2 و اکسیژن O2 و با هیدروژن O2 میتیم. به دلیل این که زمانی که ما و شما میگیم هیدروژن یا هم یک عنصر دیگر به حالت جوره‌ای یا مولکولی پیدا شود و اونا با سمبولشان یک دو نوشته میکنیم، یعنی هیدروژن، اکسیژن، کلورین، برومین، آیودین، این مرکبات عناصری هستند که به حالت جوره‌ای یا دو اتمی پیدا میشه در طبیعت. و همچنان بعد از سمبول فرمول کیمیایی، فرمول کیمیایی میگیم نام اختصاری مرکبات را فرمول کیمیایی میگن. مثلا اگر آب در نظر بگیریم، آب را ما و شما در دری آب میگیم، در پشتو آب میگیم و در انگلیسی واتر و در زبان کیمیا دای هیدروژن مونوکساید برش میگن. زمانی که امین نام دای هیدروژن مونوکساید را کمی خود کوچکتر بسازیم، از فرمول کیمیایی استفاده میکنیم که H2O، یعنی دو دانه هیدروژن و یک دانه اکسیژن به شکل کوچک و به شکل خود نوشته شده است. تعامل کیمیایی یک جا نمودن دو یا چندین مواد که مواد جدید به خواص و کیفیت جدید حاصل کرده تعامل کیمیایی گفته می شود. مثلا تبدیل شدن شیر به ماست یا تبدیل شدن هیدروژن و اکسیژن به آب که در نتیجه دو یا چندین مواد با تغییر خاصیت قبلی خود به یک مواد دیگر تبدیل شده. مثلا تبدیل شدن شیر به ماست گفتیم که زمانی که شیر به ماست تبدیل کنیم به شکل دائمی و کلی تبدیل شده و دوباره به حالت شیر در نمی آید. مثلا هیدروژن با اکسیژن تعامل کرده آب را می سازد و خاصیت هیدروژن و اکسیژن در مرکب به نام آب از بین می رود.
در بخش تعاملات کیمیاوی خواندیم که در کیمیا برای عناصر و کیمیاوی نام‌های مشخص ترتیب شده و هر یک از آنها به اساس فرمولی که همان عنصر از آن ساخته شده نامگذاری شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف هشتم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. برای شاگردان صنف هشتم امروز مرکبات مهم صنعتی بیان می شود. در این بخش خواهیم خواند که این مرکبات چند نوعند و اساس کدام معادله کیمیایی ساخته شده و کاربرد آن چگونه است. استاد سلسله پاسخ به این پرسش ها را با شرح کود در زمین زراعتی آغاز می کند.
قبل ما شما در مرکبات مهم صنعتی موضوع اولی که بحث میکنیم کود چیست؟ یعنی ما میخواییم که راجع به کود معلومات بدست بریم. مواد را که به حیث مواد غذایی نباتات به زمین علاوه میکنند به نام کود یاد میشود. کود ها میتواند به انواع مختلف باشد که صنعت دریجه با دو نوع تقسیم شده که یکی تو کودهای طبیعی و دیگری کودهای مصنوعی است. برای جه لازم است با عناصر ضروری برای رشد و نمو نباتات آشنا شویم که در کود موجود بوده و برای نباتات داده می شود. عناصر ضروری نباتات، نباتات برای رشد و نمای خود به عناصر زیادی ضرورت دارند که از جمله آنها سه عنصر نایتروژن، فسفرس و پتاسیم در نشو نمای نباتات رول بسیار مهم را بازی می کند که در زیر مطالعه می شود. نایتروژن در ترکیب کلروفیل، امینو اسیدها و پروتین ها شامل بوده و در رشد و انکشاف ساقه و برگ نباتات رول دارد و همچنان پوتاشیم برای رشد و نمای نباتات افزایش نشایسته، قند و ازدیاد الیاف، پنبه و کتان ضروری است و از بروز امراض نباتی جلوگیری میکند. یعنی پوتاشیم یک عنصری است که از مرض نباتات جلوگیری میکند و همچنین اثرات منفی مقدار اضافی نیتروژن را کاهش میدهد. اگر در بدنه نباتات سویه نیتروژن بالا شود باعث ایجاد مریضی ها می شود. اگر پتاسیم باشد همی مقدار اضافی نیتروژن را کاهش می دهد و همچنان فسفرس در تحریک نشو نمو و تسریع عملیه تشکیل میوه و دانه نباتات کمک می کند. کودها به دو نوع هست، یکی کودهای عضوی هست و دیگری کودهای غیر عضوی، ارگانیک فرتیلایزر و اینورگانیک. کودهای عضوی، ای کودها مشتمل به مواد فاضله حیوانی، تفاله های صنایع، مواد غذایی، زغال نارس، برگ و ساقه نباتات دفن شده در زیر خاک می باشد. همچنین کود یوریا که در صنعت تولید می شود از کودهای مهم عضوی است. کودهای غیر عضوی یعنی منرالی، بعضی انواع این کودها به صورت طبیعی در طبیعت موجودند، مانند فسفیت های کلسیم، گچ، شوره چیلی و غیره. مقدار زیاد کودهای غیر عضوی مانند امونیا، کلسیم هایدروژن فسفیت و غیره در سراسر جهان در فابریکات با کیفیت بسیار عالی و بلند تولید می شوند. کودها گفتیم انواع بسیار مهم داره. کودهای غیر عضوی، کودهای فسفرس دار، کودهای پتاسیم دار، کودهای نیتروژن دار، کودهای امونیای بدون آب، کودهای امونیا و همچنان مرکبات کلورین دار. این کودهای انواع کودهای کیمیایی غیر عضوی می باشد که از بدنه موجودات زنده به دست نمی آید، مانند فاضله حیوانات و یا هم نباتات، ساقه، برگ نباتات که زیر خاک مانده باشد. اینا بلکه در فامریکه ها توسط انسان ها ساخته می شود.
در بخش شرح کود در کیمیا استاد برای ما گفت که کود دو نوع است، کود عضوی و کود غیر عضوی. کود غیر عضوی نیز چند نوع است که از این میان اکثریت آن در کشت و زراعت به کار می رود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر که از رادیو آزادی ساعت درسی را دنبال می کنین. در صنف نهم امروز استاد برای ما مرکبات اروماتیک را شرح می دهد. در خصوص این مرکبات می خوانیم که دارای طعم شیرین است. این که مرکبات اروماتیک چگونه با هم تعامل می کنند، در نتیجه این تعاملات چه به دست می آید و این که با تجزیه شدن این مرکبات چه حالتی رخ می دهد، این همه پرسش ها در درس استاد پاسخ داده می شود.
موضوع درسی ما در کیمیای عضوی مرکبات اروماتیک می باشد که هایدروکاربون های اروماتیک، کلمه اروماتیک از کلمه یونانی اروما گرفته شده است که به معنای عطری و یا خوشبو می باشد. و قبل از اینکه ما شما راجع به موضوعات اروماتیک بیشتر بپردازیم، می خواهیم بفهمیم که اروماتیک مربوط به کدام مرکبات می باشد. اروماتیک گفتیم که به حلقوی مرکبات حلقوی می باشد که به دو دسته تقسیم شده، یکی کاربوسیکلیک است و یا هتروسیکلیک است. کاربوسیکلیک باز به مرکبات اروماتیک و الیسایکلیک تقسیم بندی شده که اروماتیک بنزین، نفتالین و انتراسین که در کیمیای صنف در کیمیای عضوی از بنزین، نفتالین و انتراسین یادآوری شده است. زمانی که مرکبات مختلف اروماتیک تجزیه شدن، بنزین و یا مشتقات بنزین حاصل شده، به اثبات رسید که تمام مرکبات اروماتیک در ترکیب خود دارای ساختمان حلقوی شش کاربونه مانند بنزین هستند که شکل ساختمانی بنزین هست. این هم شکل ساختمانی بنزین و از این شکل هم استفاده میتونیم و از این شکل به سادگی هم استفاده میشه در معادلات کیمیایی. هرگاه از حلقه بنزین یک هیدروژن کشیده شود، بقیه آن به نام فینال یاد میشه. فرمول مولکولی فینال C6H5 رابطه آزاد و فرمول ساختمانیش قسمی که شما ببینید به این شکل میباشه. این هم یکی از طریقه نامگذاری الکین ها است، مرکبات اروماتیک است که گروپ میتایل در فینایل نصب شده. پس گفته میتونیم میتایل بنزین یا تولوین و ای هم هایدروکسی بنزین. همچنان سایر مشتقات مهم بنزین قرار ذیل هستند، مثلا بنزویک اسید گروپ تیز وظیفوی تیزاب ها بالا نصب شده و همچنان اینجا بنزالدهاید گروپ الدهاید وینایل بنزین. اگر از تولوین یک اتم هیدروژن کم شود، بقیه به نام بنزایل یاد می شود. فرمول ساختمانی بنزایل قرار ذیل است، از تولوین یک هیدروژن کم شده، پس برای گفته می دونیم بنزایل. نامگذاری بنزین ها و دو معاوضه، بنزین ها با دو معاوضه. برای نامگذاری این نوع مشتقات بنزین دو طریقه وجود دارد. طریقه اول، در این طریقه از شماره گذاری کاربن ها کاربن های بنزین استفاده می شود. اگر معاوضه ها یکسان باشد، شماره گذاری را می توان از هر یکی از معاوضه ها که خواسته باشیم شروع کنیم و از کوتاه‌ترین راه به طرف معاوضه دوم ادامه داده می شود. مانند مثال های مثلا کلورین، اگر از طرف کلورین نمبر گذاری را از این کلورین شروع کردیم، باید به این شکل پایین بیاییم، نه اینکه از این کلورین به این شکل، چرا که فاصله بین دو کلورین اضافه می شود. اگر معاوضه ها متفاوت باشد، شماره گذاری از معاوضه شروع می شود که نظر به ترتیب حروف الفبا مقدم تر باشد، مانند مثال های زل. پس کلورین و نیتروژن، کلمه کلورین نسبت به نیتروژن در سیستم الفبا پیشتر می باشد، پس اول کلورین بعد نیتروژن. طریقه دوم، در این طریقه معاوضه های پهلوی همدیگر به نام ارتو، یکی در میان از همدیگر دورتر به نام میتا و با هم روبرو باشد به نام پارا یاد می شود. در صورتی که با طریقه اول مقایسه شود، گفته می تونیم موقعیت های 1 و 2 به نام ارتو، 1 و 3 به نام میتا و 1 و 4 به نام پارا یاد می شود.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های 7، 8، و 9 ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های 7، 8، و 9 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های 7، 8، و 9 را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های 7، 8، و 9 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
شاگردان عزیز، امید است درس امروز با شما در فراگیری درس های مکتب کمک کرده باشد. به همین امیدواری برنامه امروز ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و با ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.